سرخط چند خبر مهم در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. طالبان از اقدام قرقیزستان مبنی بر حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده است. این در حال است که روسیه با حمایت از این تصمیم گفته است که همسایگان افغانستان باید با مقامات کنونی طالبان رابطه داشته باشند. و اوکراین از حملات بیش از 60 درون دوربرد روسیه در صبح شنبه بر مناطق مختلف به شمول کیف خبر داده و گفته است که 58 درون را سرنگون کرده است.
بینندگان محترم سلام، با برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. امروز شنبه هفتم ماه سپتامبر سال 2024 میلادی است. نجیبه خلیل هستم. در برنامه ساعت بر علاوه تازه ترین خبرها و گزارش ها از سراسر جهان، همکارم قدیر مشرف در رابطه با تصمیم قرقیزستان مبنی بر حذف نام طالبان از جمع گروه های تروریستی، واکنش طالبان و ایالات متحده گزارش میده و محترم عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی پیامد های این اقدام قرقیزستان با اونا با بحث میگیریم. با ما باشین. حکومت طالبان با نشر اعلامیه از تصمیم حکومت قرقیزستان مبنی بر حذف نام گروه طالبان از فهرست گروه های تروریستی استقبال کرده است. پیش از این همزمان با تصمیم حکومت قرقیزستان، روسیه تأکید کرد که برای همسایگان افغانستان مهم است تا با مقامات طالبان روابط خود را حفظ کند. جزئیات بیشتر این تصمیم و واکنش‌های مرتبط با آن را از همکارم قدیر مشرف می‌شنویم که در استودیو با ماست. قدیر جان خوش آمدی. قرقیزستان هدف خود از این تصمیم چی بیان کرده؟
سلام نجیبه جان به شما و بینندگان عزیز. وزارت خارجه قرقیزستان روز جمعه 6 سپتامبر با نشر اعلامیه هدف اقدام بهبود ثبات منطقه‌ای و پشتیبانی از گفتگوهای جاری عنوان کرده است. جمهوری قرقیزستان گفته که به تعهدات خود مبنی بر حمایت از تلاش‌های جامعه جهانی او را ادامه می‌دهد و همچنان هدفش تأمین محیط باثبات و صلح‌آمیز در افغانستان و در تمام منطقه می‌باشد. روسیه همزمان با این اقدام قرقیزستان گفته که مسکو میتونه این تصمیم قرقیزستان درک بکنه. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین ضمن تاکید بر این که قرقیزستان در همسایگی افغانستان قرار داره، ایجاد روابط با طالبان مهم عنوان کرده و افزوده که در غیر از او امکان ایجاد هیچ گونه رابطه بین منطقه و گروه طالبان وجود نداره. در این حال وزارت خارجه حکومت طالبان از این تصمیم تازه قرقیزستان ستایش کرده و از او استقبال کرده. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با نشر اعلامیه افزوده که این تصمیم قرقیزستان به معنای از بین بردن موانع در برابر تقویت بیشتر روابط دو جانبه در برابر میان طالبان و کشورهای منطقه و جهان می باشد. نجیبه جان،
قدیر جان، ایالات متحده در این رابطه آیا واکنش نشان داده یا نه؟
خب ایالات متحده تا همین لحظه که ما و شما صحبت میکنیم در رابطه با تصمیم قرقیزستان واکنش نشان نداده، ولی در گذشته در اقدام مشابهی که از جانب قزاقستان انجام شد، واشنگتن گفته بود که این اقدام مربوط به خود قزاقستان میباشد. اما یک نکته دیگر هم باید بگویم که قصر سفید در خصوص تصمیم بررسی روسیه مبنی بر حذف طالبان از فهرست گروه‌های دهشت افغان و به رسمیت شناختن احتمالی این گروه به صدای امریکا گفته بود که این اقدام میتونه پیام به گفته قصر سفید هولناک را برای کشورهای دیگر در منطقه بفرسته. نجیبه جان،
ممنون قدیر جان از گزارش مفصل. در رابطه به تصمیم قرقیزستان مبنی بر حذف نام طالبان از جمع گروه تروریستی، البته واکنش طالبان و ایالات متحده خب گزارش مفصل داده. و حال با محترم عمر صمد دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی پیامدهای این اقدام قرقیزستان را به بحث میگیریم. آقای صمد، شما صدا را میشنوین؟
بله، من صدای شما را دارم.
بسیار خوش آمدین به برنامه. به نظر شما دلایل قرقیزستان به این اقدام چی بوده است و چقدر این تصمیم با موافقت روسیه انجام شده فکر میکنین؟
تشکر، سلام به شما خانم خلیل و بیننده شما. این تصمیم قرقیزستان البته یک تصمیم مهم است، مخصوصا بعد از تصمیمی که قزاقستان قبلا گرفته بود در این زمینه و باز پیام‌هایی را که ما از باز ممالک آسیای مرکزی از روسا می‌شنویم، تو نشان دهنده از این است که یک روندی برای افتاده که در عین زمانی که ملل متحد سر قضیه افغانستان غور می‌کنه، در عین زمانی که در شورای امنیت ما شاید از این بریم در این هفته که یک اعلامیه در ارتباط با موضوعات حقوق بشری صادر شد، در این زمانه که تنش‌ها در منطقه بین قدرت‌ها زیاد شده، جنگ اوکراین از خود بعضی پیامدهایی داشته، جنگ غزه هم معلوم‌دار بین کشورها تنش بیشتر ساخته، لحاظا من فکر میکنم که موقف‌گیری‌های فعلی نه تنها جنبه محلی و منطقوی داره و دو جانبه داره، بلکه من فکر میکنم که ابعاد وسیع‌تر هم داره و در اینجا ما میبینیم که روسا از این تصمیم قرقیزستان جانبداری کردن، چراغ سبز نشان دادن. ما فکر نمیکنم که قرقیزستان بدون چراغ سبز روسا و حتی کنیم چینایی ها همچنان امچو یک تصمیم میده آسان میتونستن بگیرن.
آقای صمد، چقدر این اقدام قرقیزستان طالبان در قبال تصامیم سختگیرانه‌شان علیه زنان افغانستان و سایر محدودیت‌ها در افغانستان جسورتر خواهد ساخت؟
امیدواری همی است که این موضوع کسی را جسور نسازه و در سیاست و در سیاست داخلی و خارجی تاثیرات منفی نداشته باشه. تصامیمی که در داخل افغانستان گرفته میشه ما دیدیم که عکس العمل‌های بسیار وسیعی داشت، نه تنها در داخل کشور بلکه امکان را در داخل بدنه طالبان همچنان و معلوم دار در سطح بین‌المللی هم دیدیم و قسمی که قبلا گفتم در خود سازمان ملل متحد و شورای امنیت هم عکس العمل‌ها زیاد بود. ولی فراموش نکنیم در شورای امنیت هم روسیه و هم چین از ابراز نظر امتناع کردند و اونا نخواستند که در اعلامیه‌ای که صادر شد اسمشان گرفته شود. لحاظا بازم ابعاد مختلف در کار است در اینجا، ولی من فکر میکنم که در نهایت امنیت و ثبات منطقه برای بعضی کشور بسیار مهم است. موضوعات اقتصادی و روابط تجارتی و سرمایه گذاری و امکاناتی را که بعضی کشورها فراهم میکنن، این هم برای بعضی کشورها مهم است و قرقیزستان یک کشوری که نزدیک به روسا هست معلوم‌دار کاری را میکنه که با منافع بعضی کشورهای دیگر در تضاد نباشد. و این فراموش نکنیم که این تصمیم وقتی گرفته شد که یک هیئت آمریکایی هم در قزاقستان در این هفته بعضی صحبت‌هایی داشتن و قزاقستان هم از همون کشورهای است که بعضی تصامیم گرفته که گفته میتونیم که تصامیم خاص بوده و بعضی عکس‌العمل‌های هم در منطقه و فرامنطقه داشته در ارتباط با رابطش با حاکمیت فعلی در افغانستان.
بله آقای صمد، شما به شورای امنیت اشاره کردین، چی انتظار از شورای امنیت و در مجموع سازمان ملل متحد برای موقف‌گیری از اقدام قرقیزستان میره؟ آیا این نهادهای بین المللی یک موقف بی‌طرف در مورد این تصمیم قرقیزستان اتخاذ خواهد کرد یا ای که تصمیم جدی دیگه انتظارش میره؟
من انتظار تصمیم جدی نیستم و ندارم انتظار همچون گفه را، چون در شورای امنیت اگر روسا مثلا ویتو بکنن باز خطرنامه صادر شده نمیتونه در این قسمت و ما پیشبین از این بوده میتونیم. لحاظا اگر کشورهای دیگه میخواین که کدام اقدامی را برای بیندازن او امکان داره که تا یک حد پیش بره ولی نهایی نشه. در عین زمان من فکر نمی کنم اگر ما به گزینه یا به پیشینه موضوع قزاقستان ببینیم که در شورای امنیت و یا در ملل متحد به جز از اظهار نظر از طرف بعضی کشورها کدام اقدام جدی صورت بگیره که اوضاع را تغییر بده. ولی سوال کلانتر در این است که امی روان به کدام طرف روان است و چی تاثیرات خواهد داشت در روابط بین دول و معلوم دار در داخل بازی هایی که در شورای امنیت و در ملل متحد هم در جریان است.
جناب محترم آقای صمد، تشکر از وقتتان، روزتان بخیر.
تشکرش.
در ادامه واکنش ها به توشیح و نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر در افغانستان، اکثریت اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار لغو این قانون شدند. اعضای شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه مشترک از طالبان خواستند که با احترام به حق آموزش و کار زنان و دختران افغان به خواستهای آنان گوش بدهند. ولی حکومت طالبان نگرانی ها پیرامون قانون جدید را به اساس می خوانند.
سازمان ملل متحد بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان و توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده است.
ما شدیداً نگران وضعیت حقوق بشری زنان، زنان جوان، زنان و دختران در افغانستان هستیم، بخصوص در قبال آخرین احکام مقام‌های دیفکتو که برعکس آن چیزی است که ما انتظار آن را داشتیم.
استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد که روز جمعه با خبرنگاران صحبت می‌کرد، همچنان افزود که این سازمان با استفاده از هر وسیله ممکن برای بهبود زندگی مردم در افغانستان کار خواهد کرد. در عین حال، برخی از اعضای شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه مشترک با محکوم کردن توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر خواستار لغو آن شدند. در این اعلامیه که از سوی 12 عضو شورای امنیت به شمول ژاپن صادر شده است، آمده است که اقدامات سختگیرانه طالبان باعث تضعیف تلاش جامعه جهانی برای تعامل با آنان می شود.
ما ادامه تبعیض سیستماتیک جنسیتی و سرکوب زنان و دختران را سوی طالبان در افغانستان به شدیدترین الفاظ محکوم می کنیم. علاوه بر احکام موجود، این قانون جدید محدودیت های گسترده و بیشتر را بر رفتار شخصی تأیید و گسترش می دهد و به مختصمان اختیارات اجرایی گسترده می دهد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 21 ماه آگوست امسال از نافذ شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و هدف آن را منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه عنوان کرده است. حکومت طالبان انتقاد کشورهای جهان به رهبری سازمان ملل متحد از این قانون را توهین آمیز خوانده و گفته است که نگرانی های آنها بی اساس می باشد. سید عزیز رحمان، صدای امریکا، واشنگتن.
ادامه گزارش ها و خبرهای جهان را پس از یک وقفه کوتاه به توجهتان می رسانیم. و طبق مقامات ملکی و شفاخانه غزه، عزاداران بیرون شفاخانه غزه نماز جنازه کم از کم 9 فلسطینی کشته شده به روز شنبه در اثر حملات هوایی اسرائیل را برپا کردند. این اجساد از کمپ های پناهندگان شهری نصیرات و برویچ که به طور جداگانه هدف حملات قرار گرفته بود به شفاخانه انتقال گردید. در همین حال هزاران یمنی بعد از نماز جمعه برای نشان دادن حمایت از فلسطینی ها در باریکه غزه در حال به خیابان ها برآمده تظاهرات کردند که جنگ اسرائیل و حماس در غزه ادامه دارد. نیروی هوایی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که از جمله 67 طیاره بدون سرنشین دوربرد که روسیه در یک حمله گسترده شبانه پرتاب کرد، توانستند 58 فروند آن را سرنگون کنند. نیروی هوایی اوکراین همچنان اعلام کرد که در جریان این حمله سیستم‌های دافع هوا در 11 منطقه در سراسر اوکراین فعال گردید. از جانب دیگر، روسیه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای آن کشور کنترل 6 شهرک دیگر در منطقه دونتسک را به دست گرفتند، در حالی که اوکراین در همان روز گزارش داد که بیش از 100 نبرد در خط مقدم جبهه رخ داده و نیروهایش خسارات قابل توجه به سربازان و تجهیزات روسیه وارد کرده است. در حالی که کیف به حملات خود در داخل روسیه ادامه می دهد و اردوی روسیه نیز به یک مرکز کلیدی در منطقه دونباس اوکراین نزدیک تر می شود، رهبران بیشتر از 50 کشور به نام گروه تماس دفاعی اوکراین روز جمعه 6 سپتامبر در آلمان برای کمک و حمایت از کیف ملاقات کردند. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از پنتاگون مقر وزارت دفاع آمریکا گزارش تهیه کرده که همکارمان را به توجه شما می‌رساند.
As many of you know, we have a special guest here with us today.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بر روز جمعه در نشست گروه تماس دفاعی اوکراین در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان شرکت کرد و از متحدان غربی کشورش خواست تا به کیف اجازه انجام حملات عمیق در خاک روسیه را بدهند.
ما باید توانایی استفاده از سلاح دوربرد را نه تنها در سرزمین اشغالی اوکراین بلکه در خاک روسیه نیز داشته باشیم تا روسیه انگیزه ی صلح طلبی به خود بگیرد.
حملات مرگبار برون مرزی روسیه با بمب‌های رهبری شده شهرهای اوکراین را ویران کرده است. ایالات متحده آمریکا میگوید که اوکراین میتواند از سلاح فراهم شده توسط آمریکا مانند میزایل‌های دوربرد ماسون و ETA-CMS برای دفاع از خود در برابر این حملات روسیه استفاده کند، اما آمریکا از استفاده آنها برای حملات دوربرد به روسیه پشتیبانی نمی‌کند، زیرا مقامات آمریکایی میگویند که این اقدام فایده تاکتیکی زیادی ندارد.
همانطوری که در حال حاضر در میدان جنگ میبینیم، میدانیم که روس‌ها در واقع تیارهای خود را که از بم افغان‌های رهبری شده استفاده میکنند و خارج از برد ATA-CMS انتقال دادند.
متحدان غربی اوکراین در خصوص این موضوع به شدت اختلاف نظر دارند.
فکر میکنم پاسخ به درخواست رئیس جمهور زلنسکی و قوای نظامی اوکراین بسیار مهم و منطقی است. آنان توانایی انجام این حملات را خواستند و کانادا معتقد است که باید از آن حمایت کنیم.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه بسعی کمکی 250 میلیون دلاری به اوکراین را اعلام کرد.
زمان بسیار مهم است، بخصوص با این که زمستان در راه است و همه ما باید حمایت خود را به سرعت افزایش دهیم.
اما در حالی که تعهدات همچنان ادامه دارد، برخی از تسلیحات از قبل تعهد شده از جمله سیستم‌های دفاع هوایی که برای محافظت از مردم اوکراین مورد نیاز است هنوز در دسترس اوکراین قرار نگرفته است.
من همین اکنون در مورد تعداد سیستم‌هایی که دریافت کرده ایم آشکارا صحبت نمی کنم. باز هم از شما بسیار تشکر می کنم. اما تعداد قابل توجهی از سیستم‌های دفاع هوا هنوز هم به ما تحویل داده نشده است.
این در حالی است که در اوایل این هفته حمله هوایی روسیه به یک مرکز آموزشی نظامی اوکراین و یک شفاخانه مجاور آن بیش از 50 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بر اساس اظهارات چندین منبع آگاه، ایالات متحده و عراق در مورد طرح‌های برای تعیین جدول زمانی خروج تدریجی نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده از عراق به تفاهم رسیدند. با گفته این منابع، این طرح که به طور کلی مورد توافق قرار گرفته مستلزم تصویب نهایی از سوی واشنگتن و بغداد است. بر اساس این طرح صدها نیروی ائتلاف تا سپتامبر سال 2025 و بقیه تا پایان سال 2026 از این کشور خارج خواهند شد. منابع همچنان گفتند که اعلام رسمی هفته ها پیش برنامه ریزی شده بود، اما به دلیل تشدید تنش‌های منطقه‌ای مربوط به جنگ اسرائیل در غزه و برای روشن ساختن برخی جزئیات باقی مانده به تعویق افتاد. وزارت عدلیه ایالات متحده روز جمعه 6 سپتامبر اعلام کرد که یک مرد پاکستانی ساکن کانادا به اتهام برنامه ریزی برای یک حمله به یهودیان در شهر نیویورک توقیف شده است. به گفته این وزارت، محمد شاهزیب خان 20 ساله مشهور به شاهزیب جادون روز چهارشنبه به اتهامات وارده در کانادا توقیف شد. مریک گارلند، لوید سارنوال ایالات متحده گفت ادعا می شود که متهم که یک حمله تروریستی را در شهر نیویورک در هفته اکتبر سال جاری به هدف کشتن هرچه بیشتر یهودیان را به نام دولت اسلامی طراحی کرده باشد. بر اساس این شکایت جنایی، خان قصد داشت به نیویورک سفر کند و در سالگرد حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر برای حمایت از داعش در یک مرکز یهودیان در شهر بروکلین نیویورک گلوله‌باری جمعی انجام دهد. خان توسط مقامات کانادایی در شهر آرمستون در حدود 19 کیلومتری مرز ایالات متحده و کانادا بازداشت شد. برخلاف هیلری کلینتون، نامزد پیشین دموکرات ریاست جمهوری آمریکا که کمپاین انتخاباتی 2016 او با شعار من با او معرفی شده بود، کامالا هریس هیچ پیام جنسیتی آشکار در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 ندارد. با این حال، هم جنسیت او و هم جنسیت رقیبش دونالد ترامپ در ورقه رایگیری قرار دارد. گزارش پتسی بیکادوسوارا را در این مورد از سحر عظیمی می شنوید.
تضاد بین کنونسیون ملی جمهوری خواهان و دموکرات ها کاملا واضح است. و همچنین دیدگاه این دو حزب از منظر نگاه مردانه در این رقابت ها متفاوت است. خانم هریس اولین معاون زن رئیس جمهور کشور در جلسه کنونسیون دموکرات ها با تیم والز معاونش که گورنر منسوتا است ظاهر شد. مردانی که نقش های حمایتی را در مشارکت های رئیس جمهوری که به طور سنتی توسط زنان برگزار می شود دارند. دموکرات ها می گویند که این دو مرد مظهر مردانگی در انتخاباتند. اصطلاحاتی که در تقابل با آنچه برخی آن مردان را مردانگی سمی می خوانند. این عبارت در واقع در این دور انتخابات به پیروی دقیق از نقش‌های جنسیتی کلیشه‌ای مردانه ابداع شده است که می‌تواند منجر به بی‌ارزش کردن نقش زنان و دیگران شود.
ما یک بار در زندگی فرصت داریم تا مردی را انتخاب کنیم که ثابت کرده است برای بوروکراسی عمیق دولتی بیش از حد بزرگ است. او برای ظالمان در سراسر جهان بسیار سرسخت است. او حتی برای مرمی یک قاتل هم خیلی محکم عمل کرد.
این دو فرد سبک سنتی تری از مردانگی را پذیرفتند.
این ایده در واقع تبلیغ کننده دیدگاهی است که مردان مسئولند و تصمیم میگیرند و نوع خاصی از مرد، نوع مرد قوی که قدرتش را نمایش میدهد، مردی که نوع کنترل پدرانه بر خانواده دارد.
والز از سوی دیگر ترویج دهنده عکس این رویکرد دموکرات ها با این روایت است. او یک مربی سابق فوتبال، یک افسر علاقمند سابق در اردو که راهنمایی‌های را برای ترمیم خانه و موتر هم ارائه می‌کند. اما در مورد آزادی باروری، موضوع کلیدی برای رای دهندگان دموکرات، او از تجربه شخصی صحبت می‌کند.
برای من و گوین سالها طول کشید، اما به درمان‌های باروری دسترسی داشتیم و وقتی دخترمان به دنیا آمد، نام او را هوپ گذاشتیم.
همدلی و آسیب پذیری والز در تضاد با ویژگی های سنتی مردانه مانند زورگویی و تسلط است که ترامپ مظهر آن است.
رفیق هریس، تو اخراج شدی. از اینجا برو بیرون.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که زنان از هریس و مردان از ترامپ حمایت می کنند که این شکاف در میان جوانان آشکارتر است. استراب در مورد تغییر نقش های جنسیتی ممکن است یک عامل کمک کننده باشد. با جنبش هشتگ میتو، فمینیست ها می خواهند نحوه توزیع قدرت را تغییر دهند. این گفتگوها ممکن است برای برخی مردان بیگانه باشد. عوامل دیگر عبارتند از تغییرات در جمعیت. رشد سریع جمعیت غیر سفید پوستان یکی از این عوامل است و در اقتصاد مشاغل فناوری بر نیروی کار سنتی اولویت دارند. کمپین ترامپ از طریق انجمنهای آنلاین که مردانگی را ترویج می کند و شدت از رای دهندگان مرد انتظار رای دارند. در همین حال دموکرات ها به حقوق سقط جنین تمایل دارند. همه این مسائل میتواند انگیزه حضور گروه های مختلف در انتخابات ماه نوامبر باشد.
رادیو تلویزیون آشنا و صفحات اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا نخستین مناظره کامالا هریس و دونالد ترامپ نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که به میزبانی تلویزیون ABC برگزار می شود و صورت مستقیم نشر می کند. دیدن و شنیدن این مناظره و تحلیل مرتبط با آن را ساعت 5:30 صبح روز چهارشنبه 11 سپتامبر به وقت افغانستان فراموش نکنید.
شیرینی ها و غذاهای افغانی که در کنار سرک ها تهیه می شود طرفداران زیاد در سویدن پیدا کرده است. نان خشک تنوری، البته بولانی، سمبوسه و شیرینی های مخصوص افغانستان دلبستگان خودش را دارد. ولی آریان از پخت و پز این غذاها توسط رستوران های سیار در سویدن گزارش تهیه کرده است.
خبوسی کوچک در قلب مالمو. 5 سال پیش با افزایش مهاجران افغان در سویدن، این خبوسی با پخت و پز شیرینی های محبوب و هوسانه هایی که بیشتر در کنار جاده ها تهیه می شود آغاز به فعالیت کرد. تنها افغان ها نه، سویدنی ها و مهاجران دیگر کشورها نیز در شهر مالمو در جنوب سویدن مشتریان این هوسانه ها شدند.
پخت پز ما مثل نان بربری است و نان خاصه به حساب افغانستان. دیگه نان چپاتی است، دیگه بولانی پخته میکنیم، سمبوسه، دیگه شیرینی باب است، شیرپیره است، کلچه نمکی است، کلچه شیرینه و نان روت است، بقلاوه هم پخته میکنیم. مشتریای ما زیادترش افغان است و دیگه عرب هم است، ایرانی هم است، تقریبا 30% سویدنی هم است.
هر کشور غذاها و هوسانه های بخصوص خود را دارد که در کنار سرک تهیه می شود. افغانستان نیز به همین گونه. شاید از همین رو دلتنگی ها پس چنین غذاهای پای مهاجران افغان را به اینجا می کشاند. منیژه محمدی 5 ماه می شود که به سویدن آمده است. بوی خوش نان تنوری و بولانی همواره به اینجا می کشاندش.
خیلی خوشحال هستم از پیدا کردن این نانوایی و هر از روز که را پیدا کردم همیشه از اینجا میارم. نانای وطنی خیلی خوشمزه و خیلی متفاوت، نان و بولانی و نانای بربری و نانای یعنی هر نوع نان افغانی که اینجا بخواییم هست میبرم و بسیارم خوشمزه است و من اینجا که میایم همی حال وطن به من میتر.
نانهای خشک متنوعی تنوری، بولانی، سمبوسه و شیرینی های مخصوص افغانستان پای دلبستگان را از شهرهای دیگر سویدن نیز به مالمو کشانیده است.
غیر زمینان وطن ما دیگر همین نانهای اینجا را که ما یکان تایش ددان چشیده مینا دیگر چندان مزه ای نداشته. نان بربری تولید میکنه، دیگر نانا تولید میکنه، بولانی و دیگر و غیره دیگر چیزا. دیگه خلاصه دیگه اینم اینجا یک دفعه دو دفعه میایم اینجا از پیش از اونها خرید میکنیم.
افغانستان غذاهای خیابانی زیاد و بسیار پرمزه دارد. به ویژه که بولانی، سمبوسه و شورنخود از هوسانه های پرطرفدار خیابانی نیز است. اینجا در اروپا نیز افغانان تا حد فرصت ساز پخت و پز این گونه هوسانه ها شدند و اما نه بسیار زیاد. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، شهر مالمو.
معمول توهم پیدا کی، یعنی هغه څه نسته چې دی اوري، هغه څه چې نه دی ویني.
اظهارات مستقیم یا غیر مستقیم در مورد تمایل به مردن، احساس ناامیدی.
دغه ماشومان کله شي چې سخت جدي نو کې کله شي مختلف وخت پیدا شي ژوند په خطر کې شي.
دغه د پرو براويستي او د ټول خلاص کړي د چتري په شکل سره چې دا تقریبا د ټول ساحه سوځي.
این برنامه را شنبه ها ساعت 5 عصر با وقت کابل از ستلایت و شبکه های اجتماعی دری و پشتوی صدای امریکا مشاهده کرده می توانید.
برنامه در امیجه به پایان رسید. صلح و محبت و احترام نصیبتان با. تشکر. روزتان بخیر.